اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 30 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. پیش از این که به گزارش‌ها و مطالب این ساعت بپردازیم، توجه شما را به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان جلب می‌داریم که همکارم ژیلا سمی تقدیم می‌دارد.
با عرض سلام. در رسانه نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان، رئیس اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد پیام تلخی برای رهبران کشورهای اشتراک کننده داشت. مارتین گریفیتس گفت نیازها در افغانستان به دلایل مختلف و شدت در حال افزایش است. اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و نیمی از جمعیت این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند و زمستان سردی در راست. او گفت باید در این مورد نگران باشند. گریفیتس در مصاحبه با اسوشیتد پرس گفت که نیمی از کودکان زیر 5 سال افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه حاد قرار دارند.
برنامه جهانی غذا در حال حاضر به 4 میلیون نفر در افغانستان غذا می دهد، اما سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که به دلیل زمستان و فروپاشی اقتصادی باید برای 3 برابر این تعداد، یعنی 12 میلیون افغان، غذا فراهم کند و این بسیار زیاد است.
برنامه جهانی غذا در این هفته برای تأمین مالی عملیات خود تا پایان سال 200 میلیون دلار درخواست کرد و گریفیتس از کشورهایی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کمک‌های انکشافی خود را برای این کشور به حالت تعلیق درآوردن خواست، این پول را برای کمک‌های بشردوستانه‌ای به شدت مورد نیاز انتقال دهند. جزئیات را پس از اخبار خواهید شنید. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید که برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان عجله‌ای وجود ندارد. نبنزیا روز جمعه گفت که مسکو آماده نیست به این گروه اجازه دهد تا نماینده افغانستان در سازمان ملل باشند. نبنزیا به خبرنگاران گفت که مسئله به رسمیت شناختن زمان مطرح می شود که جامعه بین المللی مطمئن شود که وعده ها و تعهدات که طالبان اعلام کرده اند عملی می شود. قرار است 9 عضو کمیته اعتبارنامه سازمان ملل که شامل روسیه، چین و ایالات متحده است، ادعای طالبان و نماینده دولت پیشین افغانستان را در ماه آینده بررسی کند و احتمالاً قبل از پایان سال تصمیم گیری خواهد شد. نبنزیا با اشاره بر اقتصاد در آستانه سقوط افغانستان که ناشی از کمبود و انجماد منابع است تاکید کرد که مهمترین چیز در حال حاضر ایجاد ثبات در افغانستان است. رهبران کشورهای گروه 20 یا 20 قدرت اقتصادی بزرگ جهان در گردهمایی امروز خود در روم درباره تغییر اقلیم و احیای اقتصاد جهانی گفتگو می کنند. این اولین نشست حضوری این کشورها بعد از انتشار همگیری ویروس کرونا در جهان است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
اگرچه توزیع واکسن کرونا و تلاش‌های جلوگیری از انتشار ویروس در بحث‌ها شامل است، ولی بیشترین تمرکز روی تغییر اقلیم جهان خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه از کشورهای گروه 20 خواست تا شناخت متقابل واکسن‌های کووید 19 یکدیگر را تسریع کنند. پوتین که از طریق لینک ویدیویی در این نشست سخنرانی می‌کرد گفت که سازمان جهانی صحت باید سریع‌تر در مورد تایید واکسن‌ها تصمیم بگیرد. سازمان ملل متحد و فعالان بخش مقابله با تغییرات اقلیم امیدوار کشورهای عضو گروه 20 به وعده قدیمی خود مبنی بر کمک سالانه 100 میلیارد دلاری به کشورهای فقیر برای مقابله با تاثیرات تغییرات اقلیم عمل کنند. شرکت کنندگان در این اجلاس احتمالاً توافق روی عقض حداقل مالیات از شرکت‌های چند ملیتی در سطح جهان را نهایی خواهند کرد. این توافق مانع از فرار این شرکت‌ها از پرداخت مالیات در کشورهای خواهد شد که تاکنون یا مالیات عقض نمی‌کردند و یا مالیات کم دریافت می‌کردند. انتظار می‌رود که افزایش قیمت نفت و گاز با توجه به عضویت روسیه و عربستان در گروه 20 از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست باشد. قرار است به دنبال این نشست در روم گردهمایی دیگر درباره تغییر اقلیم از سوی ملل متحد در گلاسکو اسکاتلند برگزار شود.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. گارد ساحلی یونان روز شنبه گفت که یک کشتی باربری با پرچم ترکیه که حامل حدود 400 مهاجر است پس از ارسال یک پیام خطر در روز جمعه و آرامی در حال حرکت در سواحل جزیره کارپاتوس است و برای پیاده کردن مهاجران در بندر یونان پلو می گیرد. گارد ساینی یونان بروی ترس گفت که اکثر سرنشینان این کشتی مهاجران افغان می باشند. یک مقام وزارت مهاجرت یونان گفت که روز جمعه وزارت کشتیرانی یونان از ترکیه خواسته بود که بازگرداندن کشتی به ترکیه را بپذیرد. با گزارش خبرگزاری رسمی سانا، در حملات میزایل‌های اسرائیلی به روز شنبه دو سرباز سوری در نزدیکی دمشق زخمی شد. سانا به نقل از یک مقام نظامی که معرفی نکرده است گفت که سیستم دفاع هوایی سوریه قادر شد شماره از میزایل‌های زمین به زمین را دفع کند. این مقام گفت که این میزایل‌ها از شمال سواحل اشغالی به سمت مواضع نزدیک دمشق شلیک شده است. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در دمشق حوالی زور صدای انفجارهای متعدد را شنیدند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل به طور معمول حملات هوایی را در داخل سوریه انجام داده است که عمدتاً نیروهای دولتی سوریه و همچنین نیروهای متحد ایران و لبنان را هدف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حمله روز شنبه ذخایر اسلحه و مهمات متعلق به نیروهای ایرانی و شبه نظامیان متحد در قدسیا و دیماس منهدم شد. معترضان ضد کودتا در سودان روز شنبه بار دیگر به جاده‌ها بیرون شدند تا علیه تسلط نظامی که انتقال کشور به حکومت غیر نظامی را از مسیرش خارج کرده و باعث سرکوب مرگبار شده است اعتراض کنند. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
این مظاهرات تا چند روز اخیر بعد از آن آغاز شد که اردوی سودان دوشنبه گذشته رهبران غیر نظامی سودان را بازداشت و دولت را منحل کرد. در جریان این اعتراضات حداقل 9 معترض در اثر خشونت نیروهای امنیتی سودان کشته و حدود 170 نفر زخمی شد. سازمان دهندگان روز شنبه ابراز امیدواری کردند که راهپیمایی میلیون نفری مشابه اعتراضات گسترده‌ای که به سرنگونی عمرالبشیر در سال 2019 منجر شد را علیه قدرت گرفتن اردو برگزار کنند. این در حال است که در آستانه تظاهرات روز شنبه یک مقام امریکایی تعداد کشته شدگان را بین 20 تا 30 نفر اعلام کرده گفت که این مظاهرات آزمون واقعی برای نیت اردوی سودان خواهد بود. این مقام در واشنگتن که نخواست نامش فاش شود از نیروهای امنیتی خواست تا از هر گونه خشونت علیه معترضان خودداری کنند و به حق شهروندان برای مظاهرات مسالمت آمیز احترام کامل بگذارند.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه تنش روی اظهارات جنجالی یک وزیر دولت جدید لبنان، کویت سفیر خود را از بیروت فراخواند و به سفیر لبنان 48 ساعت وقت داد تا کویت را ترک کند. عربستان و بحرین نیز روز جمعه به سفرهای لبنان در ریاض و منامه 48 ساعت فرصت دادند تا خاک این کشورها را ترک کند. عربستان در اقدام دیگر واردات تمامی کالاهای لبنان را به این کشور ممنوع کرده است. عربستان همچنین سفر شهروندان خود به لبنان را نیز ممنوع کرده و سفیر خود را از بیروت فراخوانده است. جورج قردایی وزیر اطلاع رسانی لبنان قبل از اینکه به این مقام برسد جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور نامیده و گفته بود که حوثی های یمن نسبت به تجاوز خارجی از خود دفاع می کنند. دولت لبنان گفته است که مواضع این وزیر دیدگاه شخصی و قبل از ورود به کابینه دولت بوده است. جورج قردایی در واکنش به اقدامات عربستان و دیگر کشورهای آسیای خلیج فارس گفته است که از سمت خود استعفا نمی کند و حاضر به عذرخواهی نسبت به این اظهارات نیست. و وزیر خارجه ترکمنستان صبح روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی برای دیدار و گفتگو با مقامهای طالبان وارد کابل شد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که آقای رشید مرادوف در دیدار با مقام‌های این گروه درباره مسائل اقتصادی، امنیتی، تجارتی و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صحبت کرده است. مقام‌های گروه طالبان گفتند که پروژه تاپی یکی از محورهای اساسی بحث با ترکمنستان است. تفصیل بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرها را شنیدین و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرده هم آورده ایم. وزیر خارجه ترکمنستان صبح روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی برای دیدار و گفتگو با مقامهای طالبان وارد کابل شد. هدف این سفر در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی، بحث در مورد تطبیق پروژه تاپی عنوان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفت که رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان با هیئت همراهش با سران امارت اسلامی در مورد امنیت نقاط سرحدی، همکاری‌های اقتصادی، تجارت، ترانزیت و کمک‌های بشری گفتگو کردند. همچنان این هیئت با رهبری طالبان در مورد انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا بحث کرده است. این پروژه قرار است گاز طبیعی را از منطقه گالگنیش، بزرگترین منبع گاز ترکمنستان، از طریق ولایت هرات و قندهار و پاکستان و هند انتقال دهد. طول این پایپلاین گاز بیش از 1800 کیلومتر است که اضافه از 840 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. مجاهد گفت
سفر ډیر عمده برخه واغه دا وسی د ټاپی پروژه پیل سی.
بخش عمده سفر این بود که پروژه تاپی آغاز شود. پروژه تاپی از ترکمنستان تا سرحد افغانستان رسیده. قبلا $1 میلیون بر آن سرمایه گذاری شده و ترکمنستان تعهد کرد که $5 میلیارد دیگر را هزینه می کند تا این پروژه را تکمیل کند. از سرحدات افغانستان بگذراند و به بهره برداری آماده نماید. بخش دوم این بود زمانی که لوله گاز تاپی تا هرات وصل می شود، گاز نیز انتقال می یابد. افغانستان باید آمادگی داشته باشد که در چه بخش گاز را مصرف می کند.
افغانستان باید دلت آمادگی ولیس دا گاز چیره مصرفی.
با گفته مجاهد در این پروژه برای 12500 نفر زمینه کار دائمی فراهم می شود. احداث دو خط آهن از دیگر موارد بوده که هیئت ترکمنستان با سران طالبان در مورد آن گفتگو کرده است. سخنگوی طالبان گفت که یک خط آهن تا اندخوی رسیده و به ولایت جوزجان ادامه می یابد و خط دومی از ترکمنستان تا ترقندی هرات است. مجاهد افزود که هیئت ترکمنستان تعهد کرد که کمک‌های بشری در بخش غذا، پوشاک و دارو به افغانستان ادامه می یابد. طارق فرهادی کارشناس سیاسی به این باور است که بجز از ایران و تاجیکستان، مقامات تمام کشورهای همسایه افغانستان در بیرون و یا داخل این کشور با مقامات طالبان ملاقات کردند. آقای فرهادی گفت که ترکمنستان امکانات سرمایه‌گذاری زیاد را در اختیار دارد.
از جمله تاپی و برازی سرمایه‌گذاری سرمایه ضرورت است. در افغانستان باید است که سیستم بانکی و اقتصادی غیر سیاسی شود تا ایست که دوباره بتانیم به سیستم بانکی و سرمایه گذاری به امرالی ملحق شویم که سرمایه خارجی را جلب کنیم برای پروژه های بزرگ در کشور.
با سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، پس از ازبکستان و قرقیزستان، ترکمنستان سومین کشور آسیای میانه است که هیئت را برای گفتگو با مقامات طالبان به کابل میفرستد. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان به این نظر است که تمامی کشورهای آسیای میانه تلاش دارند که راه روسیه را دنبال کنند و تا زمانی که روسیه با افغانستان روابط دیپلماتیک برقرار نکند، این کشورها نیز تمایل به این کار نخواهند داشت.
سفر وزیر خارجه ترکمنستان و افغانستان به خاطر رسمیت شناختن طالبان نیست. ما به یه قیده هستم که تا وقت که فدراتیف روسیه یعنی پوتین در موردی به رسمیت شناختن طالبان یا ناشناختن طالبان تصمیم نگیره، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان این کشورها قطعا جرات نمیکنن که طالبان رو رسمیت بشناسن. این رو باید دنیا باور داشته باشه.
با این حال تاپی از پروژه‌های بزرگ ترکمنستان و افغانستان است که کار آن در سال 1396 خورشیدی در ولایت هرات افتتاح شد. اما با مسلط شدن طالبان گفته می‌شود که کارهای مقدماتی آن در خاک افغانستان متوقف شده است.
رکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یک پیام هولناک را برای رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان داشت، وان اینکه نگران افغانستان باشید زیرا اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است. مارتین گریفیتس به رهبران جی 20 که قرار است شنبه و یک شنبه در روم دور یک میز بنشینند تاکید کرد که برفباری ها قبل از وقت آغاز شده و نیمی از جمعیت افغانستان با خطر نداشتن غذای کافی برای خوردن مواجهند. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس را در رابطه از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه، طی مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که در افغانستان نیمی از کودکان زیر 5 سال در معرض خطر سوء تغذیه هات قرار دارند و شیوع سرخکان در هر ولایت وجود داشته که چراغ سرخ است برای آنچه که در جامعه اتفاق می افتد.
در مورد افغانستان بسیار مراقب باشید، نگران افغانستان باشید. اکنون همان طور که می دانید در چند هفته گذشته دو نشست مجازی گروه جی 20 صرفاً در مورد افغانستان برگزار شده و این اعتماد بزرگی است و این یک اجلاس کاملاً حیاتی برای بحث در مورد افغانستان می باشد.
رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که بدون در نظر داشت این که کی در افغانستان حاکم است، کمک های بشردوستانه باید به مردم آن کشور انجام شود.
کمک های بشر دوستانه بر این اصل استوار است که نیاز مبرم وجود دارد. هر کسی که در آنجا حاکم باشد و هر جا که مردمان نیاز داشته باشند باید کمک های بشر دوستانه بدون قید و شرط صورت گیرد. آنچه من با آن دولت ها و آن اهدا کنندگان می گویم این است که لطفاً پول کمک های بشر دوستانه خود را به ما بدهید، زیرا می توانیم از آن به خوبی استفاده کنیم. لطفاً پول های توسعه خود را که در عرصه های پروژه های دراز مدت به مصرف می رسید در بخش بشر دوستانه دوباره برنامه ریزی کنید تا اکنون ما از آن استفاده بتوانیم.
آقای گریفیتس این را هم گفت که برنامه جهانی غذا در حال حاضر به 4 میلیون نفر در افغانستان غذا می دهد، اما سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که به دلیل زمستان و فروپاشی اقتصادی باید برای 3 برابر ساختن این تعداد یعنی 12 میلیون افغان غذا فراهم کند و این بسیار زیاد است.
ما در حال حاضر به 4 میلیون نفر در افغانستان غذا می دهیم. ما به دلیل نگرانی های ناشی از سقوط اقتصادی و زمستان پیش بینی می کنیم که 3 برابر این مقدار از طریق برنامه جهانی غذا کمک های غذایی ارائه می کنیم و این مشکل مسئولیت غذایی کمبود غذا چیزی است که به طور عینی با معیارات بین المللی سنجیده می شود. حدس و گمان نیست، واقعی است و اگر مردم غذا نداشته باشند، مردم در سراسر جهان با وضوح می دانند که چی اتفاقی می افتد.
او افزود که نیازها در افغانستان با دلایل مختلف به شدت افزایش می یابد، اما نیمه از جمعیت آن کشور اکنون در معرض خطر کمبود غذای کافی برای خوردن هستند و نمی دانند که آینده آنها به کدام سمت روان است. این در حال است که برنامه جهانی غذا این هفته برای تأمین مالی عملیات خود تا پایان سال 200 میلیون دلار درخواست کرده است. سازمان ملل متحد راه‌های حل سیاسی را برای رساندن پول نقد کافی به افغانستان برای فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها انسان در آستانه قحطی در آن کشور نیاز فوری خواند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، با خبرگزاری رویترز گفته است که ملل متحد نمی‌تواند برای رساندن کمک‌های بشردوستانه پول نقد کافی را وارد افغانستان کند و در نهایت برای حل سیاسی نیاز است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه‌های شامگاهی رادیو آشنا هستید. پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، فرار مغزها تهدید جدی برای بازگرداندن وضعیت عادی در این کشور جنگ زده بوده است. کارشناسان بیم دارند که ممکن تخلیه استعدادها از افغانستان بر توانایی طالبان جهت حکومتداری تأثیر بگذارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
هزاران نفر از افراد ماهر و تحصیل کرده و دلیل آینده نامشخص در حال بیرون شدن هستند و برخی از آنها متخصصان واجد شرایط از کارمندان دولت گرفته تا وکلا می باشند. علی‌رغم اینکه بسیاری هنوز در تلاش برای فرار هستند، دی هستند که در کشور باقی ماندند و می گویند که می خواهند و طالبان در بازسازی کشورشان کمک کنند. دانشگاه بامیان، بزرگترین مؤسسه دولتی در ولایت مرکزی افغانستان، پیش از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست بیش از 7000 دانشجو را در خود جای داده بود و اکنون با پیشبینی آینده مبهم به محل متروکه تبدیل شده است. بسیاری بامیان را ترک کردند. محمد رضا ابراهیم، معاون دانشگاه بامیان، میگوید:
من فکر میکنم که دلیل اصلی رژیم قبلی طالبان است. رفتار آنها با روشنفکران، روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و مطبوعات، زنان و همه این موارد دلیل این موضوع است. مردم خاطرات قبل از سال 2001 را به خاطر دارند که این دسته از مردم چه کرده بودند.
پرستو فروغ، دختر 19 ساله، قبلا در انستیتوت خصوصی زبان انگلیسی آموزش میداد و میگوید:
در حال حاضر بسیار احساس ناامیدی می کنم و کلمه ترس جایگزین کلمه امید در زندگی من شده است، زیرا قبلا آرمان های بزرگ برای موفقیت در زندگی داشتم، اما اکنون در واقع هیچ امیدی ندارم، چرا که در افغانستان حتی به من اجازه تدریس و تحصیل را نمی دهند و در حال حاضر زندگی من آنگونه نیست که حتی تصورش را می کردم.
پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، پرستو و پدرش که او هم معلم بود شغل خود را از دست دادند. او میگوید گذران زندگی برای خانواده‌اش دشوار شده است. اما عیسی امید، استاد یکی از مؤسسات محلی، معتقد است که همه چیز از بین نرفته و با وجود اینکه فرصت خروج از کشور را داشته ترجیح داده در آنجا بماند.
من اینجا هستم و مانند من افراد زیادی در این کشور باقی ماندند و آنها بسیار مشتاقند و به آینده خود بسیار امیدوار می باشند و این کشور ماست و ما باید کشورمان را بسازیم. این مسئولیت ماست.
رهبران طالبان از افغانهای تحصیل کرده خواستند تا در این کشور باقی بمانند و به بازسازی کشور کمک کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می گوید:
ما اقدامات را انجام خواهیم داد تا آنها ترس نداشته باشند. ما فرصت‌های را برای کسانی که باز خواهند گشت ایجاد خواهیم کرد. من یک بار دیگر از همه افغان‌ها در سراسر جهان که در زمینه‌های مشخص تخصص دارند می‌خواهم که برگردند. آنها باید برای بازسازی کشور با استعدادشان سهم بگیرند و بازگردند. وطن خانه آنهاست.
اما شماره کثیری از مردم به گفته‌های طالبان اعتبار ندارند. محمد رضا ابراهیم، معاون دانشگاه بامیان، میگوید:
من فکر می کنم اگر امارت اسلامی میخواهد افغانستان را باثبات کند، میخواهد تمام مشکلات را که برای افغانستان تلفات ایجاد میکند از بین ببرد، باید رفتار و اقدامات روزمره خود را تغییر دهد. فکر نکنید شما می توانید به زور حکومت کنید. شما باید در دل مردم حکومت کنید.
پس از ورود طالبان و تاریخ 15 آگوست سال 2021 میلادی، بانک جهانی تمویل پروژه‌های خود را در افغانستان متوقف کرد و صندوق بین‌المللی پول نیز انتقال 450 میلیون دلار را که قرار بود به حکومت افغانستان بسپارد، با حالت تعلیق درآورد و آلمان اعلام کرد که 300 میلیون دلار کمک آن کشور که قرار بود به حکومت افغانستان سپرده شود، انتقال دادن نخواهد شد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ایران میگوید که این کشور تا ختم ماه نوامبر سال 2021 برای اعاده توافق هسته‌ای به مذاکرات شش قدرت عمده جهان برمیگردد. قصر سفید میگوید که ایالات متحده برای پیشرفت در این راستا به مجاری دیپلماتیک متحد است. جزئیات بیشتر در گزارشی از عبدالواجد عادل.
ایران در زمانی به خاطر شیوع ویروس کرونا شدیداً ضربه دیده است که اقتصاداً همین اکنون از اثر تعزیرات وضع شده بین‌المللی ناشی از برنامه هسته‌ای آن در مضیقه قرار گرفته است. در هفته‌های اخیر رهبران ایران از سوی روسیه و اتحادیه اروپایی تحت فشار روبه افزایش قرار گرفتند تا به مذاکرات چندین جانبه در ویانا برای احیای برجام برگردد. ایران اکنون میگوید که در ختم ماه نوامبر به مذاکرات برمیگردد. جنساکی سخنگوی قصر سفید در این مورد گفته است:
Our commitment remains pursuing a diplomatic path forward. I would leave it to the negotiators.
تعهدات ما همچنان ادامه مسیر دیپلماتیک است. من این موضوع را با مذاکره کنندگان وامی گذارم که دور بعدی چی خواهد بود. چوکات بندی ما همچنان پابندی برای پابندی خواهد بود و ما این موضوع را به اروپایی ها و مذاکره کنندگان خود وامی گذاریم تا قدم بعدی در این راستا را تعیین کنند.
ولی باربارا سلاوین از شورای اتلانتیک میگوید که از این مذاکرات نباید نتایج سریع را انتظار داشت.
I think that there will be a lot of grandstanding, a lot of lecturing of the United States.
به فکر من ایران خودنمایی و لکچرهای زیادی در مورد ایالات متحده خواهد داشت. امیدوارم همه به طور مستقیم باشد. به این مفهوم که ما هنوز نمیدانیم که آیا آنها حاضر خواهند بود تا با آمریکایی ها در یک جا بنشینند یا اینکه مثل سابق صرف گفتگوی تلفنی خواهد بود. اما شکایت ها و بزرگ جلوه دادن ها وجود خواهد داشت، ولی امیدوارم که سرانجام حکومت تندرو ایران برای مذاکرات جدی موافقت کند.
در این هفته وزیر جدید خارجه ایران گفت که رئیس جمهور بایدن باید نخست یک حرکت حسن نیت را در صورتی که واشنگتن خواهان اثرگیری مذاکرات باشد از خود تبارز دهد. الکس وتانکا از اینستیتوت شرقی میانه به صدای آمریکا گفت که ایران خواهان رفع تعدیلات قابل بررسی می باشد.
They don't want sanctions relief on paper. They want sanctions relief in action.
آنها رفع تعدیلات را تنها نمی خواهند روی کاغذ ببینند. آنها در عمل خواهان رفع تعدیلات می باشند. آنها می خواهند میلیاردها دلار پول منجمد شده ایشان را که در بانک های بیرونی است دوباره به دست آورند. از این سبب بعضی اقدامات مستحکم در کوتاه مدت می تواند انجام یابد. در ابتدا پولها باید از بانک ها دوباره به ایران برگردد و بعداً به تیل ایران اجازه داده شود تا صادر گردد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در زمان زمامداری خود از توافق هست ایران بیرون شد.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran.
من امروز اعلام می دارم که ایالات متحده از معامله هسته‌ای ایران خارج می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی ایالات متحده به صورت یک جانبه در ماه می 2018 ایالات متحده را از معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج ساخت. هنوز نیز بسیاری از جمهوری خواهان می گویند که این معامله یک اشتباه بود و ایالات متحده نباید بر ایران اعتماد می کرد. رینا پارسی از اینستیتوت کوینسی می گوید
Very concerned that the United States is depending upon which party is ruling the country.
یک مشکل کلیدی که ایرانی ها دارن این است که نگرانند که تعهدات ایالات متحده در خصوص توافق هسته‌ای ارتباط میگیرد به حزبی که در ایالات متحده بر سر اقتدار است. از این سبب این موضوع برایشان تا اندازه زیاد بی‌ثبات کننده خواهد بود، چنانچه اگر آنها تعزیرات را یک بار رفع کنند و اقتصادشان با آن خو گیرد و بعداً با آمدن جمهوری خواهان دوباره تعزیرات وضع شود چی خواهد شد؟
بسیاری از کارشناسان موافقند که ایران به شدت خواهان فعال شدن دوباره توافق هسته‌ای است تا این کشور بتواند با جهان تجارت کند. سرمایه گذاری ها دوباره در ایران آغاز شده و از این طریق اقتصاد آن کشور احیا شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه اسپین خبری یا روک و راست خواهید بود. با ما باشید.